صبحانه با خبر امروز.
من به حکم عقل و انسانیت موظف به حفاظت از جان خودم هستم و از مدارک و مستندات هر آنچه که گواه بیگناهی من موجوده.
اعدام کشتیگیر جوان ایرانی به رغم همه انتقادات و درخواست‌های داخلی و خارجی، دلیل پافشاری جمهوری اسلامی بر اجرای احکام سنگین چیست؟ مبارزه با فساد یا تصفیه حساب جنایی، محکومیت معاون رؤسای پیشین قوه قضاییه به بیش از 30 سال زندان. اوجگیری دوباره آمار ابتلا به کووید 19 در گوشه و کنار جهان. سازمان بهداشت جهانی میگوید ایران بالاترین آمار را در منطقه دارد. و واکنش ها به عادی سازی روابط بحرین و اسرائیل. آیا سایر کشورهای عربی هم مسیر منابع و ابوظبی را در پیش میگیرند؟ درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. اجرای یک حکم اعدام دیگر به رغم همه اعتراضات، انتقادات و حتی درخواست‌ها. دیروز صبح و در حالی که تلاش‌های حقوقی و امیدهای خانواده برای نقض یا دست کم تعویق حکم اعدام نوید افکاری ادامه داشت، خبر رسید که این کشتی‌گیر شیرازی بدون اطلاع وکیل و نزدیکانش اعدام شده. دادستانی استان فارس برخلاف همه موازین انسانی و اخلاقی او و خانواده‌اش را حتی از آخرین دیدار هم محروم کرد، موضوعی که شاید تا ابد داغ خانواده افکاری را تازه نگه دارد، خانواده‌ای که همچنان دو فرزند دیگر را هم در بند دارد. اما صرف نظر از همه ابهامات و تشکیک ها و تردیدهای جدی که بر اصل پرونده اتهامی نوید افکاری وارد بود، حکومت ایران هیچ وقعی به خواسته های حقوقی، انسانی و حتی شرعی منتقدان ننهاد و بی توجه به درخواست های جوامع داخلی و خارجی این حکم را اجرا کرد. دلیل این پافشاری جمهوری اسلامی در گرفتن جان یک انسان چیست؟ آیا حکومت با جان این زندانیان به مثابه وسیله‌ای برای لجبازی با منتقدان داخلی و خارجیش برخورد می‌کند؟ اصولاً از این پافشاری و لجبازی قرار است به چه دستاوردی برسد؟ بیشتر صحبت می‌کنیم. اول گزارش شهریار سیامی.
وقتی مردم به خیابان آمدن، یکی مثل آنها سحرگاه اعدام شده بود. کشتیگیر و گچکار 27 ساله نوید افکاری متهم به قتل است و تنها مدرک جرمش اعتراف تلویزیونی. در این اعتراف تلویزیونی گفت که حسن ترکمان را با چاقو کشته است. در یک فایل صوتی هم گفته بود که این اعتراف ها بعد از شدیدترین شکنجه ها گرفته شده، از همان اعترافاتی که اخیراً داستان رسواییشان درباره افراد بیگناهی که متهم به ترور دانشمندان هسته‌ای شدند اعتبار صدا و سیما و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را بار دیگر به شکل جدی زیر سوال برد. قوه قضاییه میگوید اعدام او به درخواست قصاص خانواده مقتول انجام شده، در حالی که در فیلم اعترافاتی که تلویزیون ایران پخش کرد هیچ نشانی از درخواست قصاص نیست.
اینجا گردنش خون مثل چی؟
مهدی محمودیان روزنامه‌نگار در توییتر گفت با برادر نوید افکاری سوار هواپیما شدیم که برویم شیراز. خانواده مقتول قبول کرده بود که برای رضایت برویم و صحبت کنیم. همه امیدوار شده بودیم که رضایت بدهند. یک دقیقه قبل از حرکت هواپیما زنگ زدند و به برادرش اطلاع دادند که نوید اعدام شده است. آقای محمودیان توضیح می‌دهد که نوید بیگناه بوده، ولی تنها راه نجات را راضی کردن خانواده مقتول می‌دانستند که به گفته او حکومت اجازه این کار را نداده. حکم نوید افکاری در دادگاه دوبار اعدام بوده و در قوانین شرعی برای یک قتل دوبار قصاص صادر نمی شود. وکیلش گفته بر اساس آیین‌نامه اجرای احکام قصاص محکوم علیه حق دارد قبل از اجرای حکم با خانواده خود دیدار داشته باشد. او خطاب به مسئولان پرسیده آیا برای اجرای حکم آنقدر عجله داشتید که نوید را از آخرین دیدار هم محروم کردید؟ نوید افکاری گفته بود در دادگاه انقلاب وقتی به سید محمود ساداتی رئیس شعبه یک گفتم آیا دلیل و مدرکی هست که من مرتکب جرم شده باشم، گفت ما برای حکم دادن نیاز به مدرک و دلیل نداریم. کارزار گسترده‌ای برای جلوگیری از اعدام او با هشتگ نوید را اعدام نکنید شکل گرفت. سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی از جمله فدراسیون جهانی کشتی درخواست کردند حکم اعدام او لغو شود. حتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از مقام‌های جمهوری اسلامی خواهش کرد او را اعدام نکنند. هیچ کدام از اینها کارساز نشد. کمیته بین‌المللی المپیک گفته از این خبر بهت زده شد. اتحادیه جهانی کشتی هم گفته جامعه کشتی جهان سوگوار است. عفو بین‌الملل اعدام نوید افکاری را به سخره گرفتن عدالت خوانده.
ثابت شد که شکنجه شدم. هرچی هم لایحه نوشتم که اقرارم زیر شکنجه بوده و یه دلیل و مدرک تو این پرونده لعنتی نیست که بگه ما گناهکاریم، اما نخواستن صدامونو بشنوه. فهمیدم دنبال یه گردن برای طلاقشون میگردن.
نوید افکاری و برادرانش در اعتراضهای سال 96 و 97 شرکت کرده بودند و بعضی میگویند اعدام او برای مرعوب کردن معترضان بوده. حالا دست و دل خانواده افکاری برای هر اعتراضی به اعدام جگرگوشهشان میلرزد. دو برادر دیگر نوید همچنان در زندانند و در اختیار مقامهای حکومت، مقامهایی که این بار برای طناب دارشان گردنی پیدا کردند. معلوم نیست گردن بعدی این طناب دار متعلق به چه کسی باشد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
در ادامه همین خبر همراه هستیم با رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل مقیم بریتانیا. خانم بحرینی، با توجه به همه درخواست‌ها و واکنش‌های بین‌المللی در نهایت حکم نوید افکاری اجرا شد، چرا جمهوری اسلامی آنقدر عریان با خواست جامعه جهانی مخالفت کرد و این کشتی‌گیر ایرانی رو به دار کشید؟
با سلام به شما و همه شنوندگان و بینندگان، قبل از هر چیز من به خانواده نوید افکاری و همه مخالفان مجازات اعدام که در طی روزهای گذشته به طرز خستگی ناپذیر برای نجات جان او تلاش کرده بودند از صمیم قلب تسلیت میگم. مقامات جمهوری اسلامی با اصرار بر اجرای این حکم بیرحمانه و غیر انسانی، یک بار دیگه قساوت و بیرحمی نظام قضایی حاکم بر ایران رو در سطح بین المللی به نمایش گذاشتن. نظام قضایی که در مورد اعترافات گرفته شده تحت شکنجه هیچ تحقیقی انجام نمیده و قضات و دادستانهایی در قدرت قرار دارن که برخلاف ابتدایی ترین اصول دادرسی منصفانه از اعترافات گرفته شده تحت شکنجه به عنوان سند و مدرک جرم استفاده می کنند. مسئولیت این فاجعه نه فقط با نظام قضایی و دادستان ها اما بلکه با نمایندگان مجلس هم هست که علارغم سالها اعتراض، نظام حقوقی معیوب و قوانین آیین دادرسی کیفری ایران رو اصلاح نمی کنند. قوانینی که باید در اونها استفاده از اعترافات گرفته شده بدون حضور وکیل ممنوع بشه و این عدم حضور وکیل در مرحله تحقیقات که زمینه اعمال گسترده و نظام یافته شکنجه در بازداشتگاه‌های ایران در مرحله تحقیقات را فراهم می‌کنه و بعدتر این اعترافات گرفته شده تحت شکنجه مورد استناد برای صدور چنین حکم‌های قرار می‌گیره. یک نکته آخر رو هم اضافه بکنم که مجازات اعدام در همه شرایط مجازاتی بی‌رحمانه و غیر انسانی و ناقض حق حیاته، اما وقتی که این مجازات بعد از روندی به غایت غیر منصفانه و بدون رعایت ابتدایی ترین اصول دادرسی منصفانه صادر بشه، فرق چندانی با دستور قتل نداره.
خانم بحرینی، در صحبتتون اشاره کردیم که ایران یک بار دیگر این قساوت رو به گفته شما به نمایش گذاشت در جامعه جهانی. این اولین بار نیست که ایران خواست جهانی رو بی پاسخ گذاشته و هر آنچه که خواسته رو انجام داده. این خواستهای جامعه جهانی برای محدود کردن یا در حقیقت توقف اعدام‌ها و چه فایده‌ای داره واقعا؟
صدای دادخواهی و مخالفت با مجازات اعدام بیش از هر زمان دیگری به طور رسا هم از سوی مردم ایران و هم از سوی جامعه جهانی داره شنیده میشه و اتفاقا در چنین بستری اعدام ناگهانی و مخفیانه نوید افکاری، بی‌اعتنایی مقامات ایرانی و همینطور دهنکجی اونها به طرزی به غایت بی‌رحمانه رو نشون میده. به یاد بیاریم که اگر اطلاع رسانی صورت نگیره، خطر این چنین فجایعی بیشتر هم خواهد شد. اطلاع رسانی در مورد نوید افکاری باید از اولین روز بازداشت او، زمانی که قربانی ناپدیدسازی قهری شده بود، زمانی که زیر شکنجه های شدید جسمی و روحی برای دادن اعتراف بود صورت می گرفت، نه زمانی که حکم او تایید شده بود، صادر شده بود و از سوی دیوان تایید شده بود. این ضرورت اطلاع رسانی رو متاسفانه ما یک بار دیگه به طرز دردناکی داریم در این پرونده تجربه میکنیم و من همینجا از همه خانواده هایی که عزیزانشون در خطر اعدام هستن و قربانی شکنجه شدن خواهش میکنم که از لحظه بازداشت عزیزانشون و در دوران تحقیقات اطلاع رسانی بکنن و همینطور از وکلا که جزئیات پرونده ها رو منتشر بکنن، احکام دادگاه ها رو منتشر بکنن و به طور علنی برای نجات قربانیان تلاش بکنن. قربانیانی که در نظام قضایی داخل کشور هیچ گونه مرجعی برای دادخواهی و رسیدگی به خواسته هاشون ندارن. نوید افکاری در آخرین پیام های صوتیش از زندان گفته بود که اگر اعدام شد جهان بدونه که همه تلاشش رو برای اثبات بیگناهیش کرده بود و این صدا باید خیلی زودتر و از همون روزهای اول بازداشت و دوران شکنجه به گوش جهانیان میرسید.
رها بحرینی بود، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین الملل مقیم بریتانیا. اجرای حکم اعدام نوید افکاری، کشتیگیر ایرانی، در فضای مجازی هم به طور گسترده بازتاب داشته که همکارم بیتا بختیاری در این مورد گزارش میده. بیتا، واکنش کاربران و شبکه‌های اجتماعی به اجرای این حکم چگونه بوده؟
رویا، در هفته های اخیر درخواست های داخلی و بین المللی بسیار افزایش پیدا کرده بود برای توقف حکم نوید افکاری. به خاطر همین امید خیلی زیادی در دل خیلی ها به هر حال جوانه زده بود که مقام های جمهوری اسلامی به نوعی مجبور خواهند شد یک پاسخ مثبتی بدن در مقابل این درخواست ها، دست کم حکم رو به این زودی اجرا نکنند. و الان به همون اندازه که امید ایجاد شده بود، جای امید رو خشم گرفته. خیلی از کاربران در فضای مجازی نوشتن مقام های جمهوری اسلامی دیگه اینقدر به افکار عمومی بی‌اعتنا هستند و در واقع قساوت از خودشون نشون میدن که این کارزارهای توییتری و مجازی واقعا قادر نیست اونها رو به تغییر تصمیمات نادرستشون وادار بکنه. میدونیم در روزی که اعلام شد نوید افکاری به هر حال اعدام شده، حکم اکبر طبری معاون سابق صادق لاریجانی هم اعلام شد. این باز موضوعی هست که کاربران خیلی بهش توجه کردن و کاربری به نام محمد هاشم نوشته که من از استانداردهای دوگانه قوه قضاییه در این زمین به شدت متعجب هستم. در زمینه صدور حکم میگن نوید افکاری به هر حال یک نفر رو کشته و بعد میان اون رو اعدام میکنن، اما اکبر طبری به واسطه جایگاه و مقامی که داشته در واقع به 85 میلیون ایرانی ظلم کرده و حداقل حکمش افساده، ولی خب میبینیم که چه حکمی براش صادر شده. باز این موضوعی که میخوام بهش اشاره کنم این هستش که کاربران اومدن و احکامی رو که در مقاطع مختلف برای جوانها صادر شده با احکامی که برای مقامهای جمهوری اسلامی که اتهامهای مختلف داشتن، اینها رو مقایسه کردن و به این نتیجه رسیدن که به هر حال حکومت افرادی که وابستگی دارند به خودش رو خیلی احکام سبکی براشون صادر میکنه و با مردم در مقابل بسیار سخت گیر هست. کاربر دیگه به نام کاروان نوشته حتی توی اتحادیه اروپا هم با هشتگ تصمیماتشون عوض نمیشه. اینی که ما فکر میکنیم بتونیم با هشتگ اعدام نکنید یا نوید افکاری جمهوری اسلامی رو مجبور کنیم که نوید رو اعدام نکنه، این کار بیهوده‌ای هست و این نوع مبارزه رو زیر سوال برده. عمار ملکی هم نوشته نوید افکاری رو کشتن به خاطر اینکه میخواستن گرفتار اعتیاد بشه اما ورزشکار شد، چون برخلاف برخی از ورزشکاران قول پیکر مطیع نظام معترض جمهوری اسلامی بود و او کسی بود که روزی عکس علی خامنه ای رو از دیوار پایین کشیده بود و به هر حال بسیار انتقاد کرده نسبت به این اجرای حکم نوید افکاری. مهدی محمودیان هم که در هفته های اخیر بسیار فعال بود در فضای مجازی درباره برادران افکاری و خانواده افکاری می نوشت، نوشته بزرگترین دروغی که الان جمهوری اسلامی میگه اینه که نوید افکاری در واقع قصاص شده. نوید افکاری زیر 9 ماه شکنجه در اداره آگاهی و وزارت اطلاعات و بعد از تهدید خانوادهش اقرار کرد که مجبور به اقرار شد و امروز قوه قضایی جمهوری اسلامی به باور آقای محمودیان برای اینکه در واقع اقتدار پوشالی خودش رو به نمایش بگذاره اعدام شده. یک نکته دیگه که میخوام بگم رویا این هستش که برخی از کاربران هم نوشتن که از همون ابتدا برخلاف دیگران که به هر حال امید در دلشون زنده شده بود، میدونستن که جمهوری اسلامی نوید افکاری رو اعدام خواهد کرد، به خاطر اینکه پای یکی از به هر حال نیروهای امنیتی خودش شون در میان بود که در خیابان‌ها به سرکوب مردم پرداخته بود.
بیتا بختیاری بود همکارم که از دیدگاه کاربران شبکه‌های اجتماعی ما رو مطلع کرد. بیتا ممنون.
خواهش میکنم.
امروز در بخش ورزشی برنامه با مهدی رستم‌پور همراه میشیم، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک، تا واکنش‌های جهان ورزش رو به حکم اعدام نوید افکاری بررسی کنیم. مهدی، تا دیروز از درخواست‌ها برای لغو حکم اعدام میگفتی، حالا که حکم اجرا شده عکس‌العمل جهان ورزش چگونه بوده؟
درود رویا، همچنین بینندگان محترم رادیو فردا. همونطور که خود این حکم اعدام و دوبار اعدام بودنش برای جهان ورزش غیر منتظره و نامفهوم بود، خود حکم هم به همین ترتیب. و جالبه که تا واپسین ساعتهای پیش از اعدام کارزار جهانی مقابله با این حکم و درخواست از جمهوری اسلامی ایران برای توقف اجرای حکم ادامه داشت و میتونم اشاره کنم به الکساندر مدوید، یعنی رقیب غلامرضا تختی که در ورزش ایران از او به عنوان جهان پهلوان یاد میشه، خودش از دنیا رفته ولی رقیبش که این پیرمرد بسیار محترم تاریخ ورزش که 10 طلای جهان و المپیک داره، یعنی پرمدال‌ترین ورزشکار کشتی آزاد در تاریخ، بیانیه‌ای رو منتشر کرد و گفت خواهش میکنم که این کشتیگیر رو نکشید و اجازه بدید به زندگیش ادامه بده. ولی خب ساعتی پس از این درخواست متاسفانه نوید افکاری از دنیا رفت و اعدام شد. و اون چه که در ساعت اولیه پس از اجرای حکم می‌دیدیم، هجوم گسترده کاربران به صفحات مجازی کمیته بین‌المللی المپیک، فیفا و اتحادیه جهانی کشتی، همچنین اتحادیه جهانی ورزشکاران بود که شما مگر نگفته بودید که نگرانید از اجرای حکم. حالا ببینید این حکم اجرا شده و درخواست شما رو جدی نگرفته جمهوری اسلامی ایران.
مهدی، مواجهه جامعه ورزشی ایران با اعدام نوید افکاری چگونه بوده؟
از داخل کشور امیر علی اکبری که خب ورزشکار بسیار پرطرفداریه و صفحه اینستاگرامش 2 میلیون هوادار داره، در رشته MMA فعالیت میکنه، بسیار واکنش خشمگینانه بروز داده. عکس تبری دیگر متهم قوه قضاییه رو در کنار نوید افکاری گذاشته بود و با یک لحن تندی نوشته بود که خب کسانی که به گفته او مال مردم خور هستند با اونها برخورد جدی صورت نمیگیره و نوید افکاری اعدام شده. سعید فضل‌الله قهرمان سابق قایقرانی آسیا که الان عضو تیم ملی آلمانه، ویدیویی رو منتشر کرده و گفته که این موضوع برای ورزش ایران بسیار گرون تموم میشه. همچنین سام رجبی قهرمان جوجیتسو جهان، وحید سرلک قهرمان جودو جهان، قهرمان جوجیتسو و کسی که عضو تیم ملی جودوی ایران بوده، اینها همه با ویدیو با پیام در شبکه‌های اجتماعی واکنش نشون دادن. خبری هم داشتم از ورزشکاران استان فارس. میدونیم که رویا اولین نفر اونها بودن، قهرمانان ورزشی استان فارس بودن، چون نوید هم همباشگاهی اونها بود، واکنش نشون دادن وقتی که حکم اعدام صادر شد. اونها احضار شدن به نهادهای امنیتی استان فارس و تهدید شدن که به هیچ وجه این کار رو نکنن و ادامه ندن و اگر پیامی رو منتشر کنن از حضور اونا در تیم ملی و میادین ورزشی جلوگیری خواهد شد.
مهدی، این اعدام چه تأثیری بر روی ورزش ایران خواهد گذاشت؟
بسیار تبعات منفیش بالا خواهد بود. یعنی برای اولین باره که جامعه جهانی حساس شده به طور گسترده روی اعدام در ایران، چون الان ورزش ایران با مسئله ورود زنان به ورزشگاه، عدم مبارزه با ورزشکاران اسرائیلی، همچنین دخالت دولت در عرصه ورزش و مدیران ورزشی، ماجراهای فدراسیون فوتبال، اساسنامه و غیره کلن در مرز تعلیق قرار دارن رشته‌های مختلف مثل جودو. حالا این موضوع عرصه رو به ورزش ایران تنگ‌تر می‌کنه و هر لحظه ممکنه که رشته‌های دیگه‌ای هم به ورزش جودو بپیوندن و از فعالیت‌های بین‌المللی اونها به طور کامل جلوگیری بشه.
مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم رویا.
اعدام نوید افکاری تازه ترین مورد از اجرای احکامی بود که به خصوص طی ماه‌های گذشته انتقاد و مخالفت بسیاری را در داخل و خارج ایران برانگیخته. بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، در سال گذشته میلادی دست کم 251 تن در ایران اعدام شدند که تعدادی از آنها از بازداشتی‌های اعتراضات سال‌های اخیر بودند. برخی ناظران می‌گویند حکومت ایران در سال‌های اخیر در سرکوب مخالفانش مصمم‌تر شده و از این رو به صدور احکام اعدام یا زندان‌های طولانی مدت روی آورده. مهدی بیگی نگاهی کرده به برخی از این موارد.
نوید افکاری اعدام شد. او از بازداشتی‌های اعتراض‌های مرداد 97 بود. اعتراضاتی که افزایش قیمت سکه و دلار از دلایل آن بود. خانواده‌اش داغدار شدند و دیگر منتظر لغو حکم اعدامش نیستند. اما هنوز عده زیادی از خانواده‌های بازداشتی‌های اعتراض‌های اخیر ایران دلنگرانند. کسانی که احتمالاً شنیدن خبر اعدام نوید افکاری تنشان را لرزانده. اعتراض‌هایی مثل این: دی ماه 96 و تظاهرات ضد حکومتی که از مشهد آغاز شد، اعتراض به گرانی، فقر و بیکاری و سیاست‌های دولت حسن روحانی. البته آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم از شعارهای تند معترضان بی‌نصیب نماند. حکومت از زمان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 تا حدود 8 سال شاهد چنین حضور گسترده‌ای از معترضان در خیابان‌ها نبود. پس به سرعت دست به کار شد. از سرکوب و بازداشت و کتک زدن گرفته تا کشتار معترضان. این مصطفی صالحی است، از بازداشتی‌های همان اعتراض‌ها. او به قتل یکی از نیروهای سپاه پاسداران متهم شد. البته خودش این اتهام را رد کرده بود. این تصاویر تلویزیون دولتی ایران از بازسازی صحنه قتل است. فشار بازجوها و یک اعتراف تلویزیونی دیگر.
ایشون آموزش‌های خاص دیده بود و به راحتی نمی‌شد حرف از ایشون بیرون آورد و خیلی بچه‌ها تلاش کردند تا این قرائن و ادله رو بتونن جمع آوری.
مصطفی صالحی حدود 5 هفته پیش اعدام شد. خبر اعدام او در حالی منتشر شد که چند روز قبل از آن در رویدادی بی سابقه در شبکه‌های اجتماعی هزاران نفر از سراسر جهان میلیون‌ها بار با استفاده از هشتگ اعدام نکنید خواستار توقف حکم اعدام امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی شده بودند. سه جوان محکوم به اعدام در پرونده اعتراض‌های آبان ماه 1398، اعتراض‌هایی که افزایش سه برابری قیمت بنزین جرقه آن را زد. طوفان توییتری در مورد این سه بازداشتی اعتراض‌های 98 جواب داد و فعلا حکم اعدامشان لغو شده. اما همزمان اعلام شد حکم اعدام 5 نفر دیگر در ارتباط با اعتراض‌های دی ماه 96 در اصفهان تأیید شده: مهدی صالحی، محمد بسطامی، هادی کیانی، مجید نظری و عباس محمدی. به گفته برخی سازمان‌های حقوق بشری این 5 نفر هر کدام به اتهام محاربه و قیام مسلحانه علیه حکومت به 2 بار اعدام محکوم شدند. زندانیان بسیاری هستند که هر یک داستانی دارند و شرح حالشان در یک گزارش نمی گنجد. اما به گفته سازمان عفو بین الملل علت بازداشت و جرائمی که به آنها نسبت داده شده این را تداعی می کند که حکومت جمهوری اسلامی ایران نه در پی اجرای عدالت بلکه به دنبال انتقام جویی است. مهدی بیگی، رادیو فردا.
اما اکبر طبری معاون اجرایی دفتر صادق لاریجانی در دوران ریاست قوه قضاییه به اتهام آنچه سردستگی شبکه رشوه‌گیری و اخذ رشوه‌های متعدد خوانده شده به 31 سال حبس محکوم شد. معاون پیشین صادق لاریجانی همچنین به اتهام پولشویی به 12 سال و نیم زندان محکوم شد. احکامی که البته هنوز نهایی نیست. اکبر طبری بالاترین مقام پیشین قوه قضاییه ایران است که دادگاهی و به زندان طولانی مدت محکوم شده. آیا موضوع صرفاً حقوقی است یا پای یک تصحیح حساب در میان است؟ بیشتر صحبت می‌کنیم. اول گزارش از سیاوش سعادتیان.
حکم 58 سال زندان برای اکبر طبری، معاون اجرایی صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضاییه ایران.
عناوین اتهامی که به اثبات رسیده تشکیل شبکه چند نفری ارتشا با وصف سردستگی و اخذ رشوه های متعدد که بابت این عنوان اتهامی جناب آقای اکبر طبری محکوم شده است به 31 سال حبس تعزیری. در عنوان دوم اتهامی تحت عنوان پولشویی جناب آقای اکبر طبری محکوم شده است به 12 سال و نیم حبس تعزیری.
آقای طبری به انفصال دائم از خدمات دولتی، ضبط اموال ناشی از گرفتن رشوه و پرداخت جزای نقدی 120 میلیارد تومانی هم محکوم شده. اکبر طبری در دوران ریاست محمود هاشمی شاهرودی و صادق لاریجانی از مقام‌های کلیدی و صاحب نفوذ در قوه قضاییه محسوب می‌شد. او به مدت 20 سال در این قوه مشغول به کار بود تا اینکه با تغییر رئیس قوه قضاییه در اواسط تیر ماه سال 98 بازداشت شد.
مثل سر برادر بودیم. حسن این 8 من خوبه که 800 میلیارد میخوام میده. من ازش میخوام کل لواسم الان به نام من بکن میکنه. میگم کارخونه به نام من بکن میکنه.
آقای طبری این اتهام ها را پرونده سازی و افترا نامیده و مدعی شد که در سالهای گذشته به اکثر این پرونده ها رسیدگی شده و محکومیتی برای او صادر نشده است. اشاره آقای طبری به مطرح شدن اتهام های او در دوران ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه است. اتهام هایی که از سوی آقای لاریجانی رد شده اند. سال گذشته صادق لاریجانی که اکنون ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده دارد، در اطلاعیه‌ای تاکید کرد که برخی از اتهامات مطرح شده در مورد اکبر طبری پیشتر در دادسرا بررسی شده و نادرستی‌اش محرز شده بود. غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه ایران هم با اشاره به پرونده اکبر طبری مدعی شده بود که برای بسیاری در این قوه از جمله رئیس پیشین و حتی خود او احراز نشد که اکبر طبری متخلف است. او اما اندکی بعد گفت که اطلاعات جدید و پیچیده‌ای که در حال حاضر در مورد آقای طبری مطرح شده در زمان ریاست صادق لاریجانی وجود نداشت. برگزاری دادگاه و تشکیل پرونده برای اکبر طبری که از نزدیکترین افراد در قوه قضاییه به صادق لاریجانی بود، انتقادها را متوجه رئیس پیشین قوه قضاییه کرد. اما حمایت رهبر جمهوری اسلامی از صادق لاریجانی نشان داد که مجالی برای فراتر رفتن از پرونده معاون رئیس پیشین قوه قضاییه وجود نخواهد داشت.
الان به حمدالله به این خوبی در قوه قضاییه خودش رو داره نشان میده، حرکت مبارزه با فساد. خب زمان جناب آقای آملی این حرکت شروع شد، یعنی ایشون شروع کننده این حرکت بودن، هم در داخل قوه قضاییه و هم در بیرون قوه قضاییه. اینها نبایستی از نظر دور باشه.
جناب آقای اکبر طبری محکوم شدن.
صدور رأی اولیه پرونده اکبر طبری حالا برای حامیان قوه قضاییه نشانی از عزم جدی این قوه برای مبارزه با فساد است. برای منتقدان آن اما این حکم تسبیح حسابی داخلی یا حرکتی تبلیغاتی از سوی نظام به شمار می آید. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آمریکا با ماست. آقای افشاری، در نهایت حکم اکبر طبری صادر شد. 31 سال حبس تعزیری و ضبط اموال به اتهام سردستگی شبکه رشوه‌گیری و اخذ رشوه‌های متعدد. چرا دادگاهی شدن و حکم این مهره اصلی در قوه قضاییه ایران دارای اهمیته؟
این پرونده از دو وجه مهم هستش و بخوام مهم بوده. یکی خود نفس این پرونده هست، اتهامات سنگین بود، یک باند بزرگ ارتشا و به صحت به حساب گرفتن در داخل خود قوه قضاییه، دست یک نیروی قدیمی که بیش از دو دهه در اونجا کار میکرد و جدا از اینکه حالا مسئولیت غیر قضایی داشت ولی به هر حال جای مهم میره در قوه قضاییه بود که در امور مالی و مدیریت مالی مشارکت داشت، اما به لحاظ حقیقی خیلی نزدیک بود به رئیس سابق قوه قضاییه، یعنی صادق لاریجانی. حتی بازداشت اون در خونه صادق لاریجانی صورت گرفته بود. اما وجه دومش که از ابتدا واسطه این پرونده به شدت سیاسی باشه برمیگرده به رقابت هایی که در خصوص جانشینی آقای خامنه ای وجود داره و رئیس جدید قوه قضاییه از این زاویه در یک رقابتی با صادق لاریجانی قرار داشت و از ابتدا همین پرونده به نوعی ریل‌گذاری شده بود که در از هدف اصلی تضعیف و برخورد با صادق لاریجانی بود که حالا به هر دلیلی به اون هدف خودشون به شیوه کامل نرسیدن، فقط تونستن صادق لاریجانی رو زخمی بکنن. اما به هر حال اتهامات خیلی سنگین بود ولی همون گونه که در دفاعیاتش اکبر طبری طرح کرده بود هیچ کدوم از اون مسائل در مورد خود مسئولیت‌های مستقیم طبری در قوه قضاییه نبود که مقام قضایی نبود و عمده اتهاماتی که مطرح کردن پشتوانش اعترافات متهمان دیگر این پرونده بود و کمتر مستند مشخص دیده شد. بنابراین در مجموع این پرونده به شدت ابهامات زیادی داشت، سیاسی بود و جدا از حالا برخورد با صادق لاریجانی در مورد خود اینکه یک نمایش مبارزه با فساد اقتصادی هم راه بندازن اونجا هم انگیزه های سیاسی قابل مشاهده بود.
رأی هنوز آقای افشاری غیر قطعی و قابل فرجام خواهی هستش در دیوان عالی کشور. به نظر شما یا همونطور که شما گفتین این یک دعوای درون نظامی هستش و به جایی نمیرسه، فقط برای زهر چشمگیری بوده، یا اینکه در نهایت اجرا خواهد شد و نوعی مبارزه با فساده که آغاز شده؟
در شکل‌گیری این پرونده اختلافات جناحی یا دعوا بر سر قدرت نقش داشته ولی دیگه از اون مرحله عبور کرده و به نظر من این حکم قطعاً اجرا خواهد شد. ممکن هستش حالا به دلیل ترجیح نظرخواهی که انجام بشه از شدتش کاسته بشه ولی اصل حکم اجرا خواهد شد. خب طبری همه به اصطلاح انتظاراتش و امیدش به پیگیری‌های صادق لاریجانی هست که در حال حاضر چندان دست بالا رو ندارن و از سوی دیگه نظام هم خیلی نیاز داره به این نمایش مبارزه با فساد اقتصادی و منحرف کردن اذهان داره. باز طبری البته انقدر خوشناس بوده که حکم اعدامش صادر نشده و همین هم نشون میده که اتهامات آنگونه که نماینده به حال دادستان مطرح کرده بود و خود شخص ابراهیم رئیسی خیلی روی این پرونده مانور میداد اونقدر حتی خود اونها و حاضر پرونده هم جدی نبوده، وگرنه باید تا حال حکم اعدام صادر میشد در مورد اکبر طبری.
آقای افشاری، چرا در سالهای گذشته با اکبر طبری برخورد نشد؟ حتی ایشون در دادگاهش خیلی خونسرد بود و چندین بار از دوستانی نام برد که میتونستن با یک تلفن لواسانات رو به نامش کنن. چرا اینقدر در گذشته با این آدم برخورد نشده بود؟
خب طبری در مثلا دفاعیه خودش همین ها رو طرح میکنه و مدعی هست که حتی یک سند علیه اون طرح نشده و همه این اتهامات رو رد میکنه و چون این دادگاه هم از ابتدا روش موازین آیین دادرسانی منصفانه رعایت نشده خیلی سخت است داوری کردن که کدوم بره این پرونده به اصطلاح در راست میگن و درست طرح میکنن. اما مسئله این هستش که حجم مالی خیلی زیادی در اختیار خبری بوده به عنوان مدیر مالی قوه قضاییه و یک تخلف در این خصوص در این پرونده طرح نشده و این ابهامات رو بیشتر میکنه. خبری هم به هر حال فردی بوده که از در این دو دهه گذشته به مثلا حسه سخت قدرت نزدیک بوده، حمایت اونها رو داشته و حالا یا به هر حال اون هنوز امید داشتن به اون حمایت رو هست، یا اساسا مدعی هستش که در این پرونده قربانی شده و این خونسردی و قیدش هم از اونجا میاد. منطقه اون حرفش که دوستانی داره که به راحتی به اون کمک مالی میکنه، همین حرف و اخیرن هم علیرضا پناهیان به نحو دیگه تکرار کرده بود، نخه اون افراد بی حساب کمک نمی کنن، بلکه در ازای کمک خیلی مبالغ هنگفت دیگری یا از اموال عمومی رو در اختیار.
علی افشاری بود، تحلیلگر مسائل ایران مقیم آمریکا. هرچند مقامات ایران وعده تعادل بازارهای مالی رو دادن، اما روز گذشته بر پایه اعلام اتحادیه طلا و جواهر در بازار تهران، سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با صفحه یک رکورد جدید به قیمت 12,900,000 تومان رسید. در همین حال قیمت دلار آمریکا نیز به 26,000 تومان رسید. احمد علوی همراه ماست، اقتصاددان مقیم سوئد. آقای علوی، دلیل این افزایش قیمت سکه طلا و دلار رو باید در کجا جستجو کرد؟
تنگناهای به اصطلاح بلند مدت و تاریخی رو میشه پشت این مسئله دید. منتها صرف نظر از این تنگناها یا حتی مسئله ساختاری و تحریم ها، اگر بخوایم به طور مشخص به روی دلیل های کوتاه مدت تکیه بکنیم، همین کسر بودجه دولت هست دلیل این مسئله، به این معنا که با کسر بودجه دولت با وام از بانک مرکزی نقدینگی رو سرازیر میکنه به بازار و این طبیعیه. با افزایش نقدینگی و این رکودی که الان حاکم شده بر اقتصاد ایران، تراز و تعادل اقتصاد ایران از بین میره و این میانجامه به کاهش ارزش ریال در مقابل پولهای خارجی و اون تورمی که الان شاهدش هستیم. با افزایش تورم و به هر حال افزایش قیمت ارزها، طبیعی است که فلزات قیمتی یا حتی ملک یا مستغلات هم قیمتش میره بالا. بنابراین چه شگفت‌آوری نیست، قبل از اینم پیش بینی میشد و به نظر میاد که دلیلی هم وجود نداره که خوشبین بود که این فرایند متوقف بشه.
نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر گفته روال قیمتی در ساعات و روزهای آتی قابل پیش بینی نیست. این گفته رو آقای علوی چگونه میشه ارزیابی کرد؟
این نکته بسیار جالبیه و حائز یک اهمیتی است، به این معنا که ایشون اشاره میکنه به ساعت و روزانه بودن تحولات و نشان دهنده ناامنی اقتصاد ایرانه و این ناامنی البته انتظارات تورمی ایجاد میکنه، به این معنا که بازیگران عرصه اقتصاد ایران، حالا تولید کنندگان، مصرف کنندگان، توزیع کنندگان، اینها چشمانداز روشنی از ثبات اقتصادی نمیبینن و این بی‌ثباتی اقتصادی به واقع خودش هم نشانه بی‌ثباتی در سیاست گذاریه. کما اینکه ما دیدیم که بانک مرکزی دائما سیاستاش رو عوض میکنه، وعده‌های مختلفی رو میده. بنابراین باید انتظار داشت به گفته ایشون که قیمت‌ها دگرگون بشه و بالا بره و نشانه اینا میشه در افزایش ساعت به ساعت یا حتی روزانه کالای مصرفی و خدمات دید. بنابراین اگر اونجا به شکل تورم خودش رو نشون میده، قیمت کالاها میره بالا، چرا نباید انتظار داشت که قیمت طلا و فلزات قیمتی بالا بره؟ چرا نباید انتظار داشت که فرضاً قیمت دلار نره بالا؟ حالا دولت تلاش کرده که اختلال ایجاد کنه در این فرآیند با تزریق پول یا با تزریق طلا، منتها این راهی نیست که بتونه به طور بلند مدت مؤثر باشه و دشواری های ساختاری و نهادی اقتصاد ایران رو برطرف بکنه.
به نقش دولت اشاره کردید آقای علوی. بارها مقامات جمهوری اسلامی وعده ثبات بازارهای مالی و به خصوص بازار سکه و ارز رو دادن، این تا چه اندازه قابل باوره یا چه اندازه موجهه؟
از دو منظر، یکی تئوریک و نظری یا تجربی بخوام نگاه بکنیم به این مسئله و این وعده‌هایی که داشته که این وعده‌هایی که داده شده، نمیشه باور کرد این وعده‌ها رو و هیچ توجیهی ندارن. بله. از اون جهت که ساختار اقتصاد ایران دارای مشکله و مشکل در سیاست گذاری هست، چگونه میتوان توجیه کرد ایجاد ثبات در بازارهای مالی ایران رو؟ به هیچ وجه نمیشه این کار کرد.
احمد علوی بود، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. در حالی که انتقادها از بازگشایی مدارس و کاهش محدودیت‌ها در ایران همچنان ادامه دارد، آمار شناسایی مبتلایان جدید کووید 19 هم رو به افزایش است. برخی کشورهای اروپایی هم که پیشتر به نظر می‌رسید در کنترل اپیدمی کرونا موفق عمل کردند، حالا شاهد اوج‌گیری دوباره آمار بیماران هستند، موضوعی که به خصوص در آستانه آغاز فصل سرد، فصل پاییز، به نگرانی‌ها دامن زده. اول گزارش از مهران کریمی ببینیم تا بعد بیشتر صحبت کنیم.
احتمالاً با تأسف جان باختگان بیماری کرونا در 24 ساعت
کرونا همچنان در ایران و جهان جام می‌گیرد. شمار جان باختگان کرونا در ایران طبق آمار منتشر شده توسط وزارت بهداشت از مرز 23 هزار نفر عبور کرد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران سیما لاری در مصاحبه با شبکه خبر ایران اعلام کرد که 23 استان کشور ایران در وضعیت قرمز قرار دارند. و همچنین تعداد مبتلایان به بیماری کووید 19 را در کشور 39,900 نفر اعلام کرد. آماری که در مورد صحت آن تردیدهای جدی وجود دارد. پیش از این برخی کارشناسان و مراکز دولتی از دو یا چند برابر بودن این آمار و حتی مهندسی آمار متناسب با برخی مصلحت‌ها سخن گفتند. این در حالی است که حسن روحانی پیشتر در یک سخنرانی ویدئویی از عملکرد دولت در مقابله با بیماری کووید 19 تمجید کرد.
یک کسی نیاد بگه مدرسه رو قفل بزنید برای سلامت بچه‌ها. این حرف نادرسته. دانشگاه رو قفل بزنید برای سلامت بچه‌ها. بازار رو قفل بزنید برای سلامت بچه‌ها. رستوران رو قفل بزنید برای سلامت مردم. این حرف ناصحیحه. تعطیلی راه مقابله با کرونا نیست. مراعات اصول بهداشتی توأم با فعالیت‌های ضروری این راه.
اعمال نکردن مقررات سختگیرانه در برگزاری مراسم عزاداری با فرارسیدن ماه محرم و بازگشایی مدارس در هفته‌های گذشته دولت حسن روحانی را با انتقادات زیادی مواجه کرده است. بسیاری از کارشناسان استناد به آمار کنونی مبتلایان در کشور را برای ارزیابی شیوع بیماری کرونا اشتباه می‌دانند. هفته پیش فرزاد جلالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل نسبت به اعمال نکردن محدودیت سفر در ایام محرم ابراز نگرانی کرد. همزمان تعداد زیادی از نمایندگان مجلس که با بازگشایی مدارس مخالفند مشغول جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزیر آموزش و پرورش هستند. زیر سوال بردن اظهارات مقامات حکومت ایران در مقابله با کرونا تمامی ندارد. پروژه تولید داخلی واکسن کرونا که از طرف برخی نهادهای دولتی و سازمانهای وابسته به سپاه در ماه گذشته وعده داده شده بود، از سوی گروه دیگر از کارشناسان غیر عملی اعلام شده است. مسعود مردانی، عضو کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا در ایران، هفته گذشته در مصاحبه ای عنوان کرد که با امکانات و زیرساخت‌های موجود، ایران در بهترین حالت شاید تا یک سال دیگر هم به مرحله آزمایش واکسن بر روی انسان نرسد. در سایر نقاط دنیا هم کرونا رشدی صعودی داشته است. بسیاری از کشورهایی که با قوانین سختگیرانه محدودیت سفر و قرنطینه توانسته بودند اولین مرحله شیوع کرونا را در فصل بهار مهار کنند، حالا با افزایش تصاعدی مبتلایان به کرونا روبرو شدند. در کشورهای فرانسه، بلژیک، ایتالیا و بریتانیا عدد سرایت آر که میزان سرعت شیوع و انتقال ویروس را نشان می‌دهد به بالای 1 رسیده است. با این وجود، مقامات کشورهای اروپایی هنوز تصمیم جدی در زمینه قرنطینه و محدود کردن سفر داخلی نگرفتند. قوانین سرسختانه قرنطینه و محدودیت رفت و آمدها در فصل بهار میلیاردها دلار برای کشورهای اروپایی هزینه داشته است. مهران کریمی، رادیو فردا.
همه‌گیری کرونا در جهان و آماری که هر روز بیشتر میشه. آرش علایی همراه ماست، مدیر انستیتو جهانی بهداشت و آموزش بین‌الملل مقیم آمریکا. آقای دکتر علایی، آمار قربانی کرونا به 1 میلیون تن داره در جهان نزدیک میشه. دانش‌ها نسبت به این ویروس در ماهای اول از نسبت به ماهای اول بیشتره و مردم هم آگاه‌تر شدن، ماسک میزنن، بهداشت رو بیشتر رعایت میکنن. پس چرا همچنان افزایش آمار رو ما شاهد هستیم در جهان؟
از سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترمتون و تشکر از این که از من دعوت کردین در برنامه شما باشم. ببینید، ماسک زدن، فاصله گذاری فردی، یعنی همین حداقل 2 متر، جلوگیری میکنه تا حدودی از انتشار بیماری. این نیست که اگر با یه ماسک جراحی یا یک ماسک ساخته شده در خانه استفاده بشه و دو متر فاصله گذاری بشه بگیم که هیچ ویروسی منتقل نمیشه. پس این یک حداقل استانداردی است برای پیشگیری اولیه، ولی کماکان از ماسک ویروس رد میشه و دو متر اگر کسی سرفه یا عدسه بزنه، این دو متر باید بشه حدود 9 متر 10 متر فاصله. پس این یک حداقل استاندارده. از طرف دیگه ما میدونیم که این یک بیماری نوپدیده که همه جهان با 7 میلیارد جمعیتش یک روزه نمیگیرن این بیماریه. به مرور زمان آهسته آهسته این بیماری در جامعه های مختلف گسترش پیدا میکنه. پس مهمترین موضوع اینه که از لحاظ فکری، از لحاظ روانی، جامعه خودش آماده کنه که با این بیماری باید بمانه، دست و پنجه نرم کنه و حداقل رعایت های بهداشتی رو میکنه، باعث میشه که شدت گسترش بیماری کم بشه. این از لحاظ جامعه شناسی. از لحاظ خود ویروس، ویروس ها موجودات بسیار هوشمندی هستند. با توجه به آخرین تحقیقاتی که انجام شده، ویروس به نظر میاد که جهش کوچکی داشته، نه اینکه این جهش باعث تغییر ماهیت کلی بیماری شده باشه، بلکه باعث شده که شدت نفوذپذیری بیماری هم زیاد بشه. پس این دو عامل دست به دست هم داده که کماکان ما در کشورهایی که گزارش اولیه همگیری نداشتن این همگیری داشته باشیم و در کشورهایی که کنترل کردن دو مرتبه این بیماری بروز پیدا کنه.
آقای دکتر، یکی دیگه از بحث‌های جهانی که الان مطرحه بحث پاییز و زمستان و بیماری فصلی آنفولانزا است. آنفولانزا به تنهایی خودش هر سال قربانی زیاد میگیره. امسال میگن واکسن آنفولانزا بزنید برای جلوگیری از هر دو ویروس. واقعا چه باید کرد؟ یک گروهی هم میگن نزنید به خاطر اینکه به هر حال هیچ ممانعتی نمی‌کنه. پیشنهاد شما چیه؟
این خیلی سوال مهمیه. ببینید، در خود ایالات متحده آمریکا در سال 2019 ده‌ها هزار نفر فوت کردن به خاطر آنفولانزا. پس این یک بیماری کشنده است، خود آنفولانزا. منتها دو تا نکته رو ما باید در نظر بگیریم. ویروس عامل آنفولانزای فصلی هیچ ربطی به ویروس عامل کووید 19 نداره. دو تا ویروسن با ماهیت مختلف، ولی هدفی که هر دو دارن اینه که در مرحله اولیه روششها تأثیر میذارن و هر دو عامل مرگن. پس اگر ما بتوانیم یک بیماری ده که باعث مرگ میشه و واکسن برش هست جدا کنیم از افراد، میتونیم به اون یکی بیماری که کووید 19 است بپردازیم. پس در جاهایی که واکسن آنفولانزا در دسترسه، توصیه اول اینه که کسانی که کادر بهداشتی درمانی هستند، کسانی که بیماری های مزمن دارن، کسانی که سنشان بالای 60 ساله، توصیه میشه که این واکسن بزنن. برای سایر افراد اگر واکسن در دسترس باشد اونها هم بزنن، مشکلی نیست، باعث میشه که بیماریزایی آنفولانزا کم بشه. منتها دوستان عزیزی که برنامه رو نگاه میکنن باید توجه داشته باشن، این نیست که ما بگیم حتما همه جامعه برن واکسن بزنن. اولویت بندی میشه نسبت به دسترس بودن واکسن آنفولانزا، که همونجور که عرض کردم کسانی که بیماری مزمن دارن و سن بالا دارن و کادر پزشکی درمانی، بهتره که اول اونها واکسن بزنن.
آرش علایی بود، مدیر انستیتو جهانی بهداشت و آموزش بین‌الملل. اما اعلام عادی‌سازی روابط بحرین با اسرائیل واکنش‌های زیادی را برانگیخته، از استقبال کشورهایی همچون مصر و بریتانیا تا مخالفت جدی ایران و ترکیه تا برخورد محتاطانه اردن. چند هفته پیش از بحرین، امارات متحده عربی از عادی‌سازی روابطش با اسرائیل با میانجیگری و حمایت آمریکا خبر داده بود. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
سران گروه های فلسطینی بار دیگر کنفرانس مشترک تشکیل دادند، برخی حضوری و برخی از راه ویدیو کنفرانس، گروه هایی که گاه علیه یکدیگر اسلحه کشیده اند. اکنون توافق های صلح برخی کشورهای عربی با اسرائیل آنها را نگران کرده.
این کنفرانس در شرایطی استثنایی برگزار می شود. روزهایی که فلسطین به دلیل سیاست آمریکا و اسرائیل برای صلح با کشورهای عربی با آن روبروست. سیاستی که در پی محو حقوق فلسطینیان از راه اجرای معامله قرن و یا همان معامله ترامپ و نتانیاهوست.
بحرین دومین کشور عربی حوزه خلیج فارس بود که توافقش با اسرائیل اعلام شد. توافقی بر سر برقراری روابط دیپلماتیک کامل. ماه گذشته هم امارات خبر از توافق برای عادی سازی روابط با اسرائیل داد. This is now the
second peace agreement that we've announced in the last. این دومین توافق صلحی است که طی یک ماه اعلام می‌کنیم. بسیار امیدواریم که این روند ادامه یابد. می‌توانم بگویم که تعدادی از کشورهای دیگر هم مشتاق پیوستن هستند و معتقدیم در نهایت اکثر کشورها و حتی فلسطینی‌ها به این روند بپیوندند. Most countries join and you're going to have
the Palestinians. در دیرالبلح شماری از فلسطینی‌های عمدتاً وابسته به گروه حماس علیه توافق بحرین و اسرائیل دست به اعتراض زدند. سازمان آزادی بخش فلسطین هم ابراز عقیده کرده که این توافق‌ها تلاشی برای دور زدن فلسطینی‌هاست.
ایالات متحده و اسرائیل تلاش می‌کنند با کشورهای حاشیه‌ای که رابطه مستقیم به اشغالگری اسرائیل ندارند روابط برقرار کرده تا برای صلح منطقه به جای صلح فلسطینی اسرائیلی تبلیغ کنند.
پس از توافق ماه گذشته امارات و اسرائیل، هیئت آمریکایی اسرائیلی به ابوظبی رفتند و توافق‌هایی در زمینه‌های اقتصادی، محیط زیست و صنعت هواپیمایی منعقد کردند.
این دوره جدید از صلح است. صلح برای صلح، اقتصاد برای اقتصاد. سالها برای اقتصاد سرمایه گذاری کردیم و اکنون نوبت آن است که صلح برای ما سرمایه گذاری کند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای با محکوم کردن توافق بحرین و اسرائیل منامه را تهدید به انتقام سخت کرد. حسین امیر عبداللهیان دستیار ویژه رئیس پارلمان ایران هم در توییتی بحرین را به آنچه خیانت بزرگ خواند متهم کرد. و هناک تبدل فی
الاولویات العربیه. اولویت های عربی تغییر کرده و به جای اینکه اسرائیل تهدید کننده امنیت ملی عربی شناخته شود، دشمن دیگری جایگزین می شود که ایران است و این کنار گذاشتن تعهدات مرتبط با فلسطین است.
ترکیه که خود با اسرائیل روابط کامل دارد، توافق بحرین را محکوم و آن را ضربه‌ای به آنچه تلاش برای دفاع از مسئله فلسطین خواند توصیف کرد. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در توییتی توافق بحرین و اسرائیل را گامی مهم برای حل و فصل عادلانه مسئله فلسطین دانست. توافق‌های منطقه‌ای که قرار است روز سه‌شنبه در کاخ سفید با حضور نخست وزیر اسرائیل و وزرای خارجه امارات و بحرین امضا شود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در آستانه نخستین مذاکرات مستقیم دولت افغانستان و گروه طالبان، وزیر خارجه آمریکا وارد دوحه شد. دونالد ترامپ مدت‌ها در تلاش بود تا دولت افغانستان و گروه طالبان را پای میز مذاکره مستقیم بیاورد. موضوعی که در صورت موفقیت مذاکرات می‌تواند به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان منجر شود. چیزی که گذشت از فضای سیاسی افغانستان می‌تواند بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم تأثیر بگذارد. انتخاباتی که حالا کمتر از دو ماه به آن مانده. نازآفرین میرزا خیلی گزارش می‌دهد.
نمایندگان دولت افغانستان و گروه طالبان دیروز شنبه پس از دو دهه درگیری در این کشور برای نخستین بار بر سر میز مذاکره رو در رو نشستند. از دیروز دوحه پایتخت قطر میزبان این گفتگوهای تاریخی است که میتواند آینده صلح در افغانستان را رقم بزند.
با آغاز این مذاکرات خواستار تلاش مضاعف برای حفاظت از غیر نظامیان و کاهش درگیری ها برای نجات جان انسان ها و ایجاد محیطی سازنده برای انجام این گفتگوها هستم.
پیشا پیش آغاز این مذاکره های رو در رو، شماری از کشورها و مقام های بین المللی خواستار برقراری بیدرنگ آتش بس و در نظر گرفتن حقوق زنان در این توافق احتمالی شدند. در این میان ایران پیشنهاد کمک در روند صلح در افغانستان را داده و بار دیگر با حضور نیروهای خارجی در این منطقه مخالفت کرده است. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کمتر از دو ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری این کشور تلاش می‌کند تا به طولانی‌ترین جنگ آمریکا پایان دهد.
ما معتقدیم که حفاظت از حقوق همه افغان‌ها در واقع بهترین راه برای شکستن چرخه خشونت است. البته من فقط میتوانم این اقدام‌ها را تشویق کنم، اما شما خود فصل بعدی را در تاریخ افغانستان خواهید نوشت.
عبدالله عبدالله رئیس هیئت مذاکره کننده افغانستان در آغاز این مذاکره ها گفت که دو طرف حتی اگر بر سر تمام موارد به توافق نرسند باید با هم سازش کنند.
به دوحا آمده ایم تا فرایندی را رقم بزنیم که دروازه جنگ، رنج و مصیبت را برای همیشه بسته نماید و درب صلح و همزیستی مسالمت آمیز را با هموطنانی که از فکر دیگری نمایندگی می کند باز نماید.
از سوی دیگر ملا عبدالغنی برادر عضو هیئت مذاکره کننده طالبان می گوید این گروه خواستار برقراری نظام اسلامی در افغانستان است.
در این مراسم تقاضا دارم و همچنین امیدوارم که دو طرف به مفاد دین مقدس اسلام توجه کنند و برای رسیدن به این هدف بسیار مهم باید به منافع همه توجه داشته باشیم و نه تنها به منفعت برخی افراد.
با وجود آغاز این مذاکره ها تردیدها درباره شرایط پس از توافق همچنان باقی است. اما این نگرانی ها بی دلیل نیست. گروه طالبان حدود 5 سال تحت عنوان امارت اسلامی افغانستان بر این کشور حکومت کرده بود. وضع مقررات سختگیرانه اسلامی برای مردم به ویژه زنان از جمله خاطرات تلخی است که از حضور طالبان در این کشور بر جای مانده است. زلمای خلیلزاد فرستاده ویژه ایالات متحده هشدار داده که با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در صورت نقض حقوق بشر در این کشور تأمین هر گونه کمکی از سوی واشنگتن دشوار خواهد بود. شماری از کشورها و گروه‌ها میگویند هر تصمیمی که دولت افغانستان و گروه طالبان بر سر آینده افغانستان بگیرند باید مردم این کشور هم در آن مشارکت داشته باشند. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
مروری هم داشته باشیم بر مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جهان سند گزارش داره با عنوان دومینوی گرانی و نوشته عرض چند نرخی به افزایش قیمت و سهمیه‌بندی کره در بازار دامن زد. روزنامه جهان سند در این گزارش اشاره کرده که دولت در حال حذف اعلام نشده و تدریجی عرض 4200 تومانی از روی کالاهای اساسی هست و نوشته که از جمله این کالاها که شامل حالش شده خروج از فهرست کالاهایی که عرض 4200 تومانی بهشون تعلق میگیره کره هست. در چند روز گذشته این اتفاق افتاده. انجمن صنفی مواد لبنی هم به نوشته روزنامه جهان سند این موضوع رو تایید کرده و گفته که دیگه دولت عرض 4200 تومانی به واردات کره اختصاص نمیده. روزنامه همشهری هم در همین خصوص گزارشی منتشر کرده درباره هم مرغ و هم کالاهای لوازم خانگی. این روزنامه نوشته که قیمت خرده فروشی هر کیلوگرم مرغ گوشت مرغ در حال حاضر بین 19 تا 20 هزار تومان هست، اما با فراوری که انجام میشه به نوشته این روزنامه بین 28 تا 30 هزار تومان هست. منتها تولید کنندگان و همچنین کسانی که عرضه میکنن به طور کلی مرغ رو یا کل فروش مرغ گوشت مرغ هستن به روزنامه همشهری گفتن که به زودی قیمت مرغ به 30 هزار تومان در هر کیلوگرم خواهد رسید، به دلیل اینکه همون اتفاق حذف عرض 4200 تومانی در مورد نهادهای دامی هم انجام شده، یعنی خارج شده این نهادهای دامی از فهرست دریافت عرض دولتی با عرض آزاد وارد میشه و در نتیجه قیمت مرغ هم جهش خواهد کرد. اما وقتی که گرانی های نجومی رو به مردم میدن در ایران، مقام های مسئول و نهادهای مختلف حکومتی، کسانی هم هستند که درآمدها و املاک نجومی رو کسب میکنن. روزنامه آرمان بار دیگر به پرونده علیرضا پناهیان و همچنین مطلبی کاشانی مدیر عامل شریا مالک شرکت تک ماکارون پرداخته و نوشته که آقای پناهیان نتونسته پاسخ درستی بده، اگرچه به نوشته این روزنامه او ادعا کرده که هدیه دوستان رو دریافت کرده در املاک نجومی که در حال حاضر داره. اما این روزنامه نوشته ادعاهای آقای پناهیان در مواردی به طور کلی تکذیب شده. موضوع دیگری که روزنامه آلمان بهش اشاره کرده این هست که یکی از نمایندگان مجلس گفته که حدود 500 شخصیت در جمهوری اسلامی از مقام‌های مختلف در طول 4 دهه گذشته میلیاردها تومان ثروت‌های افسانه‌ای به دست آوردن که برخی از اونها مثلا 300 یا 400 میلیارد تومان سرمایه‌شون هست. البته روزنامه آلمان این موضوع رو به طور ضمنی تایید کرده اما گفته نماینده مجلس حاضر نشده بگه چه کسانی چنین ثروت‌های عظیمی رو به دست آوردن. نکته مهمتر در این گزارشی که روزنامه آلمان نوشته این هست که از قول همین نماینده مجلس نوشته که حدود 200 هزار میلیارد تومان نصیب مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی در رده‌های مختلف شده و گفته که اگر ما بخوایم این پول رو پس بگیریم چون این رقمی به خزانه برمیگرده. روزنامه همدلی هم نوشته که فرصت پاسخگویی فقط برای نور چشمی ها هست. آقای پناهیان به نوشته روزنامه، کسی که نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی است، طی همین دو سه روز گذشته دو بار اجازه پیدا کرده در صدا و سیما بیاد حرف بزنه، در حالی که بسیاری افراد در صدا و سیما متهم میشن و هرگز فرصت پاسخگویی ندارن. این هم گزارشی است در روزنامه جام جم با عنوان از یاد رفته ها در روستای جوگین در سیستان و بلوچستان. خبرنگار رفته نوشته که نه آب داره، نه برق داره، نه مدرسه داره، نه مرکز درمانی داره و به همین دلیل هست که به عنوان از یاد رفته ها از این روستا یاد کرده. خبرنگار روزنامه جام جم اینم تصاویری است که نشون میده مردم در این منطقه کپرنشین هستند همچنان.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.